اگر تشخیص بدیم که آنفولانزا است، اگر گروه پرخطر باشه که حتما ما براش قبل اینکه نتیجه تستمون بیاد براشون درمان ضد ویروس رو شروع میکنیم. بقیه موارد هم میشه در ساعتی که حالا ویروس تست ویروسشون مثبت شد درمان ضد ویروسی رو براشون داشته باشیم.
خود درمانی پیشنهاد میدید برای همین گروهایی مثل سرماخوردگی، آنفولانزا، کرونا اینا؟
واقعا چیزی که خیلی در مورد عفونت‌های ویروسی یا آنفولانزا مهمه این که اصلا ما بدونیم که نیازی به درمان آنتیبیوتیکی نداره. یعنی ما ممکنه در فصل سرد، پاییز و زمستون هر کدومون چندین بار دچار علائم عفونت‌های ویروسی بشیم. با این مصرف بی‌رویه و نابجای آنتیبیوتیک و شاید به صورت خوددرمانی یا تجویز به هر حال نادرست، باعث میشه که فرد رو، بدنش رو، میکروب‌های نرمال بدن ایشون رو ما باعث مقاومتش با آنتیبیوتیک و در سطح جامعه با میکروب‌های مقاوم با آنتیبیوتیک‌ها روبرو بشیم. پس بنابراین اولین چیزی که مهمه اینه که ما درمان‌های آنتیبیوتیکی جایگاهی در عفونت‌های ویروسی در همون شروع علائم ندارد، چیزی که متأسفانه به اشتباه بسیار استفاده میشه. به محض اینکه ما علائم سرماخوردگی داریم یا به ما مراجعه می‌کنن یا به داروخانه‌ها و می‌خوان که آنتیبیوتیک بگیرن و استفاده کنن، که این خب توصیه میشه که واقعا از خود درمانی با آنتیبیوتیک ها ما جلوگیری کنیم و نخواهیم که بریم به این سمت که حالا چه بتونیم از داروخونه بگیریم یا اگه داروی قبلی داریم استفاده کنیم. در مورد دارو درمانی که صحبت شد، ما میتونیم از درمان های علامتی، بهترین چیزی که تو عفونت های سرماخوردگی و آنفولانزا کمک میکنه استراحت و رعایت، حالا این که خب انتقال به بقیه رو هم در نظر داشته باشیم، و بعد اینکه درمان هایی مثل از درمان های علامتی، اگه تب داره ضد تب استفاده بکنه، سرفه میکنه درمان ضد سرفه استفاده بکنه، تغذیه خوب. تغذیه خوب شامل هیدراته کردن، یعنی مایع درمانی مناسبه. حتما لازم نیستش که حجم وسیع از آب میوه‌های مختلف استفاده بشه، خیر، مایع درمانی، حتی آب ساده، چای کم رنگ. و بعد اینکه حالا چیزهای غذایی که میتونه بخوره، چیزی که حالا در مطالعات نشون داده میشه در مورد رژیم غذایی، مثلا سوپ مرغ رو توصیه میکنیم، یا در مورد غذاهایی مثل جوجه کباب رو استفاده کنیم. میوه هایی که میشه استفاده کرد بیشتر نقش و درمان علامتی، از درمان حالا داروهای آنتیبیوتیکی و ضد ویروسی خودسرانه هم بهتره که اجتناب کنیم.
و بالاخره پیشنهاد میدید که حتما یه سر پیش دکتر بریم، حتی پزشک عمومی؟
درسته، کاملا فرمایش شما. به محض اینکه علامتی داریم ما، که خب یه موقع ما به هر حال نمیدونیم، الان من در شرایطی هستم که شاید ببینید آنفولانزا یکی از چیزایی که خیلی مهمه، چون یه مقدار گلو درد هم داره که در بعضی از افراد اصلا گلو درد مهمترین علامتشون و بیشترین شکایتشونه، ما میخوایم تشخیص بدیم آنفولانزا رو از گلو دردهای چرکی، چیزی که متاسفانه افراد خودسرانه فکر میکنن گلو درد چرکیه ولی آنفولانزا آنتیبیوتیک استفاده میکنن. این فرمایش شما کاملا درسته، مواردی که تب بالا، گلو درد، بدن درد داریم، یه عفونت سرماخوردگی خیلی ساده است، خیلی موقع دیدیم میتونیم کارمون رو کنیم، یه ذره سرما خوردیم ولی حالم خوبه. ولی مواقعی که ما شک به آنفولانزا که این علائم رو داره، مثل گلو درد، مثل تب، مثل سردرد، مثل بدن درد، حتما و حتما در اولین فرصت به پزشک مراجعه بکنیم. چه در گروهی باشیم که گروه پرخطر باشیم، حتما از این نظر که شاید کاندید شروع درمان ضد ویروسی بشن، در افراد جوان هم که بیماری زمینه‌ای ندارن، از درمان خودسرانه و اشتباه باز هم مهمه که مراجعه داشته باشیم. شاید واقعا پای گلو درد چرکی که نیاز به آنتیبیوتیک در اولین فرصت داره در میون باشه. پس حتما ما در این مواردی که این علائم رو داریم، بهترین کار مراجعه به یه همکاری پزشکی که به هر حال ببینیم که در معاینه چه علامتی رو داره
نشون میده. ضعف و خستگی هم ممکنه تشدید بکنه این ماجرا رو، کمخوابی؟
بله. به هر حال نداشتن تغذیه مناسب، استراحت مناسب، استرس زیاد، همه اینها یکی از عواملی که باعث تشدید عفونت‌های ویروسی میشه. خیلی موقع خودمون دیدیم خواب درست نداریم، چند روز تغذیه درست نداریم، به علت حال حجم کاری زیاد، تحت فشار استرس هستیم. وقتی عفونت ویروسی میگیریم مثل آنفولانزا، میگیم این دفعه نسبت به دفعه مثلا پارسال خیلی بدتر آنفولانزا گرفتم. واقعیت اینه که واقعا همه اینها نقش داره.
و برای بعضیا که مثل ما که گوینده هستیم، شغلشون با صداست و باید خیلی مراقب باشن، آره،
بله.
مثل معلم ها، مثل اساتید دانشگاه، بله. مثل خود پزشکا، بله. که مدام با صحبت، به هر حال راهکارهای پیشگیرانش چی هست؟
بله، اگر که ببینید ویروس آنفولانزا این که میفهمه یعنی لارنژیت بده، التهاب تارهای صوتی رو بده، که خب حالا نه ویروس آنفولانزا، ویروس آنفولانزا کمتر، ولی ویروس آنفولانزا هم میتونه باعث التهاب تارهای صوتی و گرفتگی صدا بشه و بقیه ویروس ها. ما خیلی موقع مثلا حالمون خوبه میگیم صدامون گرفته یا به عبارت لارنژیت شدیم، و همونطور که شما فهمیده، حالا من خودم که صبح دانشگاه هستم، به بهترین کاری که باید بکنیم که متاسفانه نمیتونیم بکنیم استراحت صوتی و مایع درمانیه. وقتی ما گرفتگی صدا داریم اینه که باید این دوتا رو رعایت بکنیم. شما هم که حالا در نوع گوینده وقتی که یه علائمه، حالا نه تنها به دنبال آنفولانزا، بقیه ویروس ها گرفتگی صدا رو داریم، تا اونجایی که میشه، حالا بعضی من به قول شما معلمن میگه مثلا باید استراحت صوتی داشته باشی، نمیتونه شما گوینده ای نمیتونه، ولی واقعا این باعث طولانی تر شدن علائم میشه. و اگه کسی بتونه در لارنژیت استراحت صوتی و مایع درمانی مناسب داشته باشه، به کوتاه‌تر شدن دوره علائمش کمک میکنه.
این مایع درمانی که باید انجام بشه خیلی کوتاه، در یه دقیقه، چه جور مایعی، گرم باشه، ولرم باشه، داغ باشه؟
ببین بهترین مایعی که از نظر دما، اگر که میفرمایین شما، بهترین دما مثل دمای محیطی، یعنی اینی که حالا ما آب از توی یخچال که دمای 4 درجه داره مثلا در نیاریم، آب رو بخوریم، یا حالا بعضیا آب دمای مثلا گرمتر رو هم میخورن، مثل دم چایی میخورن یا آب جوش میخورن که میزنن یه مقدار خنک‌تر میشه و استفاده کنن، اونم مناسبه. ولی بدترین چیز اینه که حالا مایعی که دمای کمتری داشته باشه، مثل میگم همین چیزی که از توی یخچال در میاد، ولی هم دمای محیط بهترین نوع مایع درمانی.
بسیارم عالی، متشکرم از شما سرکار خانم دکتر پیمه هدافند به خاطر حضورتون در این برنامه، متخصص عفونی، فلوشیپ عفونت بیمارستانی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی که با ما همراه بودند و در رابطه با همین بیماری های فصلی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا و کرونا و وزاتوریه با هم صحبت کردیم. ممنونم از شما.
ممنون از شما. ممنونم.
متشکرم. خواهش میکنم. و شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید، این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، زهره محمدی صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره کار کمیکی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه علمی نو نام داشت که به موضوع بیماری‌های فصل پاییز به ویژه آنفولانزا می پرداخت. امیدواریم که تنتون همیشه سالم باشه.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
شبتون بخیر باشه. ساعت 21:08:25 هستش. تقریبا کمتر از یک ساعت دیگه از برنامه روی موج گفتگو باقی مونده و قراره که در این لحظه گفتگوی دیگری تقدیم حضور شما بشه، در رابطه با باز هم سیاست‌هایی که ترامپ در سطح جهان به اجرا در میاره، گاهی موجب شوک میشه، گاهی موجب بهت و حیرت کشورها و مردمان کشورها میشه، و گاهی هم تصمیمات خاصی هستن که حتی ناظران بین المللی رو متوجه خودش میکنه. موضوعی که انتخاب شده برای این لحظه مبارزه با مواد مخدر هست، یک بهانه ساختگی توسط ترامپ برای تغییر نظام سیاسی در ونزوئلا و غارت منابع این کشور. کارشناس محترمی روی خط برنامه اومدن، قراره که باهاشون بیشتر صحبت بکنیم. جناب آقای مشتبه شجاعی از کارشناسان حوزه مسائل سیاسی. آقای شجاعی سلام، شب شما بخیر. آقای شجاعی، خب هنوز کارشناس محترم روی خط برنامه نیومدن. من در این فرصت اشاره بکنم که موضوع ما قراره که سیاست‌های ترامپ باشه، مبارزه با مواد مخدر که به نظر یک بهانه ساختگی هست برای تغییر نظام سیاسی در ونزوئلا و البته به تبع اون غارت منابع. این شرایط در حالی هستش که هر روز فشارها بر ونزوئلا بیشتر میشه و شواهد حاکی از این هستش که کاری که ترامپ داره دنبال میکنه بیشتر یک تغییر نظام سیاسی است. از زبان کارشناس محترممون در این رابطه بیشتر خواهیم شنید. آقای شجاعی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران اسلامی در خدمت شما.
وقتمون کوتاه هستش، به ما بفرمایید چه تحلیلی دارید؟ اهداف سیاسی و اقتصادی پشت فشارهایی که ترامپ داره به ونزوئلا میاره چی هستش از نظر شما؟ بفرمایید.
خب ببینید، اون رفتارها و اظهاراتی که ترامپ داره در خصوص ونزوئلا در واقع این روزها مطرح میکنه،
بله،
عمدتاً به اعتقاد من نشان دهنده در واقع تشدید در کارزار نظامی هستش که ایشون علیه ونزوئلا را انداخته، که مستظهر هستید جناب علی که رهبر ونزوئلا این آقای مادورو مدت هستش که مورد هدف رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بوده.
بله.
من معتقدم که هدف اصلی آمریکایی‌ها تغییر رژیم در ونزوئلا و در واقع تصاحب و استعمار و دست گذاشتن روی منابع نفتی این کشور است. به هر حال یک کشوری که در واقع داعیه استقلال طلبی داره و منابع غنی نفتی هم داره، در یک موقعیت استراتژیک و جغرافیایی حساس هم واقع شده، قاعدتا طعمه خیلی خوبی هست برای اهداف استعماری امریکایی ها. همیشه هم موضع‌گیری های رهبران ونزوئلا در همراهی با در واقع کشورهای مورد ستم امریکایی ها و جبهه غرب، رضا امریکایی ها و در رأس اونها ترامپ این هدف رو داره دنبال میکنه و خب مستظر هستید که داره بحث عملیات نظامی رو بررسی میکنه و تنش هایی هم که این روزها بین واشنگتن و کاراکاس در واقع مطرح هستش بر سر در واقع حملات به قایق‌های ونزوئلایی در دریای کارائیب، خب این طی این روزها به اعتقاد من افزایش پیدا کرده و خب دیدید که ترامپ هم در کنفرانس خبری خودش مطرح کرد و حتی طرح موضوع اجازه ورود به ونزوئلا رو توسط نیروهای نظامی و نیروهای سیاه هم مطرح کرد، خب و اعلام هم کرد که در واقع هدفش چی هست. ولی من معتقد هستم در راستای اهداف استعماری امریکا که امروز داره دنبال میکنه و این شوهای تبلیغاتی،
خب پیامدش چی هست آقای شجاعی؟ این رفتارها آیا پیامد انسانی، اجتماعی و اقتصادی رو براش میشه مترتب بود؟
تا زمانی که در واقع در داخل سرزمین ونزوئلا وحدت رویه و اتحاد وجود داشته باشه و اراده بر مقاومت هم در واقع در ونزوئلا وجود داشته باشه، پررنگ باشه و حول رهبرشون اینها در کنار هم قرار بگیره، امریکایی ها توان در واقع به اعتقاد من آسیب زدن به حکومت ونزوئلا رو نخواهند داشت. سالها تلاش کردن، حتی اواخر به گزینه تهدید و ارعاب هم رو آوردن که تا کنون موفق نبودن. ولذا تمام این تلاش ها من عرض کنم خدمت شما برای کنترل منابع نفتی ونزوئلا هست، البته همونطوری که فکر میکنم در مقدمه هم فرمودید زیر پوشش مقابله با مواد مخدر، که خب این در واقع یک فرضیه غلط هست. امریکایی ها سالیان سال در طول قرنهای مختلف تلاش کردن با فرضیه های اشتباه اهداف استعماری خودشون رو دنبال بکنن و با در واقع فرضیه هایی که جنگ های مختلفی رو زمینش رو در منطقه در واقع خاورمیانه عمدتاً در خیلی از مناطق دیگر دنیا فراهم کردن و خب این هم یک بهانه هست و امریکایی ها رفتارشون مشخص هست، یه خط مشروع دنبال میکنن و من بعید میدونم که امریکایی ها بتونن توفیق در ونزوئلا داشته باشن.
و فکر میکنید که مردم ونزوئلا این در واقع سیاست و هدفی که ترامپ دنبال میکنن رو دریافتن؟ خیلی کوتاه به عنوان جنبندی بفرمایید.
ببینید کشورهای مثل ونزوئلا، جامعه ونزوئلا نشون دادن که هر وقت مورد در واقع یک تهدید بیرونی قرار میگیرن، انسجام داخلی اونها افزایش پیدا، اون هم در مقابل امریکایی‌ها.
خیلی متشکرم.
ممنونم.
خیلی از شما ممنونم. وقتمون کوتاه بود. امیدواریم که در فرصت دیگر مبسوطتر در خدمت شما باشیم. شما رو به خدا بسپاریم. خدا حافظ. گفتگو کردیم با آقای مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، و در ادامه هم قراره که برنامه تولیدی رو بشنویم با عنوان صندلی صفر، که در این برنامه گفتگوی صورت گرفته با جناب آقای دکتر محسن ساوری، پدر مهندسی هسته‌ای ایران.
به نقطه صفر برگردیم، جایی که همه چیز از نو شروع می شود. اینجا آغاز تمام ناگفته هاست. صداقت در نقطه صفر. صندلی صفر.
سلام و درود مجدد. یه برنامه صندلی صفر دیگه. من امیر محمد زند هستم. خیلی خوشبختم که با یه قسمت دیگه از این برنامه که سعی میکنیم یه مقداری متفاوت باشه، گفتگوی، حالا نمیخوام اسمش رو چالشی بذارم، ولی گفتگوی متفاوتی با مهمانان عزیزمون خواهیم داشت. و همچنان مثل همیشه سلام ویژه میکنم به شنوندگان پرپا قرص و قدیمی رادیو که رادیو عضوی از خانوادشون هست. امیدوارم که همیشه حالشون خوب باشه و همینطور کسانی که دارن از طریق ویدیوکست این برنامه رو ملاحظه میکنن، امیدوارم که هر جا که هستین در این لحظه دلتون آرام و توکلتون به خدا باشه. امروز یه مهمون متفاوت، ویژه و خاصی دارم، کسی که در واقع لقب پدر پزشکی هسته ایران رو در واقع دارن. دکتر عمومی دانشگاه پزشکی مشهد بودم، متخصص داخلی فلوشیپ پزشکی هسته‌ای از جانز هاپکینز در واقع انگلستان رو، این مدرک رو دارن و راستش بخواییم یه ذره باشون گفتگو کردن برای من سخته، بخاطر اینکه کوهی از مطالعه و دانش و تجربه هستن و بسیار بسیار باعث افتخار من هست که میزبان جناب آقای دکتر محسن ساغری عزیز باشم. استاد خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، قبل از اینکه برنامه شروع شه فرمودین که الان بازنشستم.
بله.
پس الان در حال حاضر، اگر بخوایم از الان بریم همینجور رو به عقب، الان در حال حاضر استراحت میکنید؟
تقریبا. خب من در حال حاضر عضو پیوسته فرهنگستان هستم.
بله.
که خب در جلسات فرهنگستان شرکت میکنم و
درست
عرض کنم که خیلی هم بیکار نیستم.
البته به هر حال خود استراحت به نظر من یکی از کارهای مهمه. آدم خودش بتونه استراحت.
در حال رسیدگی به خود این خیلی مسئله مهمی هست. چون مشغله اگر قرار بر این باشه که انسان‌ها در تمام طول عمرشون مشغله داشته باشن، از اون هدف اصلی خلقت دور میشن.
بله.
چون ما خلق نشدیم که بیاییم در این جهان و دائما مشغول باشیم.
بله. به زعم شما استاد. بله. خیلی نکته خوبی رو گفتید. من خودم هم همیشه یکی از دغدغه هام همینه. به نظر شما هدف اصلی خلقت چیه؟
عرض کنم که ببینید، این سوالی که شما فرمودید یه سوال بسیار مهمی است. باید هر کسی فکر کنه که در کجا بوده، به کجا اومده، به چه کارهایی باید در اینجا انجام بده و به کجا خواهد رفت. ولی متاسفانه اکثریت قاطع مردم مشغول همین جهان هستند.
درست.
شما الان اگر از کسی بپرسید که یه شخص موفق کی هست؟ در جواب به شما خواهند گفت کسی که تحصیل کرده باشه، شغل خوبی داشته باشه، درآمد خوبی داشته باشه، زندگی راحتی داشته باشه، یعنی خوردن و خوابیدن و لذت بردن و عرض کنم که استفاده از مواهب طبیعی. به این شخص میگن چی؟ موفق. در صورتی که این نیست. این بخشی از زندگی انسان هاست که در واقع همون زندگی حیوانیست و بخشی از زندگی انسان هاست. برای چی؟ برای رسیدن به هدف غایی خلقت که معرفت الله است، معرفت خدای متعال هست. ما در این جهان اومدیم که ترقی کنیم، برای که خب در اون جایی که ما بودیم به هر حال در بهشت همه چیز آماده بوده دیگه. ما بدن نداشتیم. این بدن که شما ملاحظه میکنید که مرکب روح هست، در واقع این بدن برای این هست که بتونه اون استعدادهای بالقوه‌ای که خدای متعال در انسان قرار داده که اشرف مخلوقاته، یعنی بالاترین خلق عرض کنم که هستی انسانه، یعنی حتی ملائکه مقرب هم به انسان نمیرسن، انسانی که البته به کی؟ به کمال رسیده باشه من. نه انسانی که به هر حال در جا زده باشه و سرگرم فقط این جهان باشه و فکری برای آینده نکنه. ببینید شما وقتی میخواید برید به مسافرت، برای چند روز مسافرت، یه هفته، ده روز، یه ماه، یه تدارک وسیع برای مسافرت میبینید، برای اون مقصدی که شما میخواید برید همه چیز آماده باشه. ولی اکثریت قاطع مردم برای سفر بی نهایت که در واقع جهان بعدی هست تدارکی
نمیبینن
و وقتی میرن اونجا دچار مشکل میشن. شما ببینید یه بچه‌ای که در رحم مادر هست این چیزی از این جهان نمیدونه، نمیدونه که کره زمین چی است، زندگی در این کره زمین چه لوازمی رو برای زیستن لازمه که آدم داشته باشه، هیچی نمیدونه و فقط باید این به قول معروف تمام اعضای این جنین که در رحم مادر هست صحیح و سالم باشه که وقتی میاد به این جهان با چیزهای بی نهایت روبرو میشه. توجه میکنید؟ و در این جهان به هر حال این مقایسه حالا اون جهان رحم هست با جهان چی؟ جهانی که ما الان در اون زندگی میکنیم، کره زمین. این تشبیه رو شما باید بفرمایید که برای آخرت، یعنی ما
در ادامهش هم بعد از این دنیا وارد یک جهانی
در رحم زمین هستیم و این جهان مادی یعنی جهان ناسوت ما در این هستیم، ما اطلاعی از اون طرف نداریم. ببینید این عوالم هفتگانه بسیار بسیار عرض کنم که مهم هستن. این عالمی که ما زندگی میکنیم عالم ناسوته، البته کره زمین در عالم ناسوت از یه ویروس کوچیکتره. این کهکشان ها عرض کنم که کرات عظیمی که به هر حال در آسمان وجود داره و در جاهای مختلف که با یه نظم و عرض کنم که حرکت و نظم خاصی به هر حال دارن در بی نهایت حرکت میکنن، زمین ما در برابر اون یه از یه ویروس هم چیه؟
کوچکتر. دکتر حالا که این بحث رو باز کردین راجع به کائنات و اینا صحبت کردین، به نظرتون زندگی های دیگه تو کرات دیگه ممکنه وجود داشته باشه؟ دغدغه این روزهای بشر
اینا دیگه کلام قرآنه که به هر حال از ساکنان آسمان صحبت میکنه. توجه میکنی که حالا بعضی میگن فرشتگان هستن و غیره، ولی به هر حال این کراتی که وجود داره طبق اون چیزایی که در قرآن هست ما نمیتونیم نفی بکنیم که موجودات دیگه در اون کرات نیستن، توجه میکنیم و به هر حال این عالم ناسوت یعنی عالم ماده در برابر عالم برزخ این یک حلقه انگشتره در یک بیابان بی نهایت. حالا شما ببینید که عالم برزخ باز چی هست. عالم برزخ در برابر عالم قیامت این یه انگشتره در یک چی؟ بیابان نامحدود. بعد عالم بالاتر هست.
دکتر پس چرا اینقدر برای این عالم ناسود، برای این دنیای فانی و بیارزش اینقدر می جنگیم، انقدر فکر میکنیم، انقدر انرژی میذاریم، انقدر به هم ظلم میکنیم، انقدر همه دنیا اینجوریه؟ چرا واقعا؟
این دلیلش این است که ما از خدا دور شدیم. توجه میکنیم خدای متعال به انسانها دو تا حجت داده. یک حجت باطنی هست که همون عقل و عقلانیته، یعنی نورافکن زندگیست. شما به همون اندازه که از عقل استفاده کنی به همون اندازه از چی؟ از زندگی بهره میبری در این جهان. این میشه چی؟ این حجت باطنی هست، نعمت عظیم الهی است.
درست.
و یکی دیگه حجت ظاهری هست، انبیا و اولیا هستن که به هر حال فرستادگان خدای متعال هستن و اونها نحوه زندگی، آداب زیستن و عرض کنم که محرمات و اون چیزهای حلال، اینها رو به هر حال به انسانها عرض شود
در عمل نشون
یاد میدن و همه رو به توحید دعوت میکنن. یعنی کار انبیا اینه که انسانها رو به توحید چیکار میکنن دعوت. اگر کسی بر این دو حجت متمسک بشه، یعنی حجت ظاهری و حجت باطنی، این کسی است که میتونه مسیر سیر و سلوک رو درست طی بکنه و به اون مقصد غایی که در واقع خداگونه شدن و معرفت الله هست برسه.
پس
در این صورت به هر حال
همینه که هست،
همینی که هست، یعنی صفر به دنیا میاد و صفر از دنیا میره.
برآورد من از فرمایشات شما اینه که در واقع همه ما آدم ها دلیل این که در این دنیای این آشفت بازار داریم زندگی میکنیم اینه که فراموش کردیم که ما هممون در واقع یکی هستیم. ما تمام آدم ها، این 8 میلیارد خورده ای که آدمی که به کره زمین هستن، انگار هممون یک آدم هستیم و هممون باید به این وحدت برسیم و هممون به این آگاهی برسیم که ذره ای هستیم از یک کل منسجم که قراره به سمتش حرکت بکنیم و وقتی بین خودمون و دیگری و انسانهای دیگر و موجودات دیگر و مخلوقات دیگر تفاوت و تمایز قائل میشیم، این اتفاقا پیش میاد. تشریف ببرید، یک تنفسی داشته باشید، برگردیم یه ذره بحث رو چالشی تر با آقای دکتر ادامه خواهم داد. خوش بگم
شعر قشنگ بودنی از تو به خود رسیده، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم. تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی. از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنم دلیل زنده موندنم. موسیقی سرار